محمود طول عزما بهجت مجلس روزه شرکت میکردن. خود ایشون از قدیم مجلس روزه رو داشتن، منزلشون بود، با جمع محدودی 6-7 نفر خودشون چایی درست میکرد و پخش میکرد. بعدها به مسجد ایشون منتقل شد و کم کم ایشون خوب معروفتر شدند و مسجد ایشون هم شلوغتر شد و تا همین آخرین جمعه عمر مبارکشون این جلسه برقرار بود، ایشون شرکت میکرد. یک ساعت دو ساعت ایشون مینشست، منبری منبر میرفت، مداحی میکرد. یکی از اساتید میفهمود که من جمعه شبی خدمت مرحوم آیت الله عظما بهجت بودم. خب واقعا حکیم بود آقای بهجت، هم عارف بود، مرد خدا بود، هم حکیم بود، خیلی دانا بود، آدم زرنگی بود. ایشون فهمده بود که امروز تو مجلس روزه مداح داشت مداحی میکرد، با امام زمان داشت نجوا میکرد، داشت میگفتش که آقا جان کجایید، فداتون بشم، کاش شما رو میدیدیم، کاش خدمت شما بودیم، از شما استفاده میکردیم، محضر شما مشرف میشدیم، از این حرفایی که ما ها معمولا میگیم، قشنگ هم هست، حالا حرف خوبی هم هست. این مرد دانا، مرد الهی چی گفته بود؟ ایشون تو اون جلسه خصوصی فرموده بود که من صبح تو جلسه روزه وقتی مداح داشت اینا رو میگفت با خودم گفتم، مگر دقت کنید، مگر قرآن و عطرت اندازه هم نیستن، عدل هم نیستن، قرین هم نیستن، یکی نیستن؟ مگر قرآن با امام زمان فرق میکنه؟ مگر امام زمان با قرآن فرق میکنه؟ ولی چون فهمده بود که این معادل امام زمان که قرآن باشه، این بین ما هست یا نیست؟ این که غایب نشده که، بدن مادی امام زمان غایب شده، اونم از تعدادی، از همه بشریت که غایب نیست. قرآن چی؟ قرآن هست. این معادل امام زمان بین ما هست یا نیست؟ هست. ایشون میفهمد که از محضر این چقدر استفاده کردی که دنبال اون یکی معادل میگردی که از محضر او استفاده کنی. این چقدر جمله لطیفه. همین کاری که با قرآن کردی با امام زمان هم میکنی، همین ارتباطی که با قرآن داری با امام زمان هم داری، همین قدری که از قرآن حرف میشنوی، همین قدری که قرآن رو قبول داری، همین قدری که با قرآن انس و ارتباط داری، همین قدری که قرآن رو باور داری، علاقه داری، امام زمان هم بیان همینه، هیچ تفاوتی نیست، یکیه. لن یفترقا، ببینی چقدر حدیث مهمیه. بعد آیت الله بهجت جای دیگه فرموده بود که اگر کسی، ببینی چقدر این جملات عجیب و فوق‌العاده‌ایه، فرموده بود اگر کسی دلش برای امام زمان تنگ شد، چهره امام زمان رو بالاتر از این دوستاش محضر امام زمان بشینه، حضرت چند کلمه براش صحبت کنن. آقا چند تاتون هستید دوست نداشته باشید پای منبر امام زمان بشینید؟ هست کسی اینجا؟ الان به شما بگن امشب امام زمان منبر دارن، کی نمیاد؟ دشمن. به شما بگن آقا باید از روی سیم خاردار رد بشی، چه میدونم از مرز کجا، یه جا بگید مرز ترکیه، حالا دوستان ترکیه دوست دارن، از مرز ترکیه پیاده باید الان بزنید برید تا مرز ترکیه، از سیم خاردار رد بشید تو اون بیابونا و کوها و فلان و اینا، برسید پای منبر امام زمان، از منبر امام زمان استفاده کن، یه چند دقیقه بشین پای منبر امام زمان. نمیگم کیا نمیان، میگم کیا میان، بگید اونا که میان. خب الحمدلله هیچکی نمیان. واقعش اینه که میرید دیگه، نمیرید؟ حالا الان شاید حال نشه بشید، خسته اید، چرت میزنین اینجا، ولی خب پاش بیفته احتمالا میرید. منبر امام زمانه، امام زمان میخوان سخنرانی کنن. اگه به شما بگن امام زمان نامه داده به یک کسی، آقا یکی از این جوانای مشهدی هست تازگی از امام زمان بهش نامه رسیده، اگه بنده اینو اطلاع داشته باشم به شما بگم، شما چند نفر نمیریزید منو تیکه تیکه کنید که این کی بوده؟ آدرسشو بده، شمارهشو بده، نامش کجاست. این کارو میکنید یا نمیکنید؟ میپرسید یا نمیپرسید؟ یه چند نفر حال جواب دادن دارن الحمدلله. تو سر شبم شب احیا داره، سحر میخواین چیکار کنیم خدا میدونه. خب چرا؟ برای اینکه امام زمانه، حرف امام زمانه خیلی مهمه. اون حضرت آقا موضع‌گیری امام زمان در مورد قضایای اخیر خیلی مهمه. به شما بگن آقا امام زمان مثلا پیج دارن، حتی تو این اینستایی که برشه به اسم امام زمان یه پیجی زده، حالا کار نداره. بعد مثلا هی نو به نو موضع میگیرن در مورد مسائل مختلف، فالو میکنی یا نمیکنی؟ بریم ببینیم حضرت چه توییتی زدن مثلا امشب متناسب با قضایای اخیر، واکنششون چی بوده، چی میگن، نظرشون چیه. بریم بپرسیم، کامنت بذاریم، دایرکت پیام بدیم به ادمین امام زمان آقا نظر آقا نسبت به این قضایا چیه، مثلا چی میفرماین، میپرسید دیگه. حالا معادل امام زمان کیه و چیه؟ حالا چقدر از قرآن تا حالا سوال کردیم، چقدر فالو کردیم قرآن رو، چقدر پای منبر قرآن نشستیم، ارتباطمون باهاش چقدره؟ آقای بهجت میفهمود اگر کسی دلش برای چهره امام زمان تنگ شد به صفحه قرآن نگاه کنه. نگاه کردن به صفحه قرآن معادل نگاه کردن به چهره امام زمان. چرا؟ چون حدیث سهلیم فهمد. ما به قرآن همچین نگاهی نداریم. جای قرآن باشه احساس نمی‌کنی مثلا امام زمان اینجا حضور داره. آقا پاتو دراز نکن، آقا ادب و رعایت کن. امام زمان باشه. ما بین امام زمان با قرآن فاصله انداختیم. پیغمبر فهمود هیچ فاصله و تفاوتی بین اینها نیست. خب تو خیلی از مسائل دوست داریم نظر امام زمان رو بدونیم. حرف امام زمان رو بشنویم. حرف امام زمان چیزی جز همونی که قرآن گفته نیست. توصیه امام زمان چیزی جز همونی که قرآن توصیه کرده نیست. نظرش با قرآن هیچ تفاوتی نداره. همش همینه. ما از چه نعمت خودمونو محروم کردیم؟ از نعمت انس با قرآن. همون کاری که الان با قرآن میکنیم امام زمان تشریف بیارن، با امام زمان هم همین کارو میکنیم. یعنی حضرت مثلا میان شبا یه مسجدی، یه نماز جماعتی، اولش که جذابیت داره، بالاخره چند صد ساله، هزار و صد و چندی ساله همه عالم دنبال مهدی، بالاخره جالبه دیگه. ببینیم کیان مثلا اینا. بعد یه دو سه هفته رفتیم اومدیم و شلوغ پلوغ هم که میشه و ترافیک جا پارک پیدا نمیشه و نماز جماعت پشت حضرت و اینا، بعد برم فلانجا پارک کنم کلی پیاده و شلوغه و خسته میشیم و فلان. و دیگه دیدیم حضرت رو دیگه، دو سه باری دیدیم. اول سال شروع روز اول سال میان حرم امام رضا سخنرانی میکنن، میریم زیارت میکنیم، مثلا نیمه شعبانا مثلا میریم. یا حالا خیلی بخواییم پیگیر باشیم، میریم مثلا آقا نمازشون سخنرانیشون فلان. واقعش اینا، یعنی همین کاری که ما الان با قرآن داریم میکنیم، همین کارو با امام زمان خواهیم کرد. هیچ تفاوتی نداره. حالا مسئله کلیدی اینه، اگه میخواییم نسبت یک کسی و یه چیزی رو با امام زمان تعیین بکنیم، باید با چی بسنجیم؟ بذارین دقیق تر بپرسم، وارد اصل بحث بشم، یه چند دقیقه به چالش بکشیم و رفع زحمت کنیم. یه سوال جدی که هست، دوستانم گفتن که امشب در مورد این مسئله صحبت کن. آقا این جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی نسبتش با امام زمان چیه؟ ظهور جلو انداخته، عقب انداخته، خوبه، بده؟ امام زمان از این حکومت، از این جمهوری اسلامی راضی هست یا خون کرده به دل امام زمان؟ حضرت سایه حکومت رو با تیر میزنن؟ سوالیه. بعضیا که میگن آقا امام زمان زور کنن، اول از همه همین شماها رو، یعنی حکومتی ها رو، طرفدارای انقلاب و بسیجی ها و همه، اول از همه شما رو به رگبار میبندن که مثلا فلان فلان شده، به اسم ما چه کارا گه نکردید مثلا. خب یه سوالیه. بله تو عالم بافتن هم که معونه نیست، میشه راحت بافت دیگه برای خودمون ببافیم که بله امام زمان میان همه رو به رگبار میبندن و قضیه. اومد خدا که گردن رفیقش رو بوس میکرد و گفت چرا انقدر بوس میکنی؟ گفت محل شمشیر امام زمانه، به هر حال اینجا تبرکه باید بوسید. بافتنش که بالاخره کاری نداره دیگه، میشه راحت گفت. ولی واقعش اینه که اگر میخوایم تناسب سنجی کنیم باید با چی بسنجیم؟ نه فقط بحث حاکمیت، شما هر جایی رو میخواید عیارشو در بیارید، درسته غلطه. من و شما دوست داریم بدونیم مثلا نظر امام زمان توی این همسری که میخواییم انتخاب بکنیم چیه. خیلی خوبه دیگه اگه امام زمان باشن بتونیم بریم سوال بکنیم ازش، آقا با این ازدواج کنم نکنم، اینو بله بگم نگم، این شغل رو انتخاب کنم، مشورت میخوام. خیلی خوب از امام زمان بتونیم سوال پرسیم. ولی واقعا هیچکی مثلا سوال نیست. مثلا من از قرآن میخوام نظر بپرسم، از قرآن مشورت بگیرم. میشه اصلا از قرآن مشورت گرفت؟ یا قرآن میخواد ثوابش میخونن؟ ما رمضان هم که نزدیک روزی یه جزء میخونیم ثواب داره. اصلا قرآن کتاب ثوابه، میدونین که مثلا ما رمضان هر آیهش هم یه ختم قرآن. برای تنبلای مثل من که همش حساب کتابمونم دقیقه که هر یه آیه میشه اینقدر، یعنی 6000 خورده ختم قرآن که من همه عمرم اینقدر نمیتونم ختم قرآن کنم، باز ما رمضان صفر بشه. قرآن کتاب ثوابه، ولی اینکه بخوام تأمل کنم دقت بکنم چی داره میگه خطش چیه، معمولا اینطور نیست. در مورد این حاکمیت بنده چند کلمه میخوام عرض بکنم با این توجه به اینکه وقتم محدوده. اگه از قرآن سوال بکنیم در مورد حاکمیت، در مورد جمهوری اسلامی، کار به مشکلات و نقدها و همه مسائلی هم که هم میدونیم هم هممون خودمون تیزی داریم علیهش، کار به اون نداره. نظر امام زمان نسبت به دلار 50000 تومانی چیه مثلا؟ آقا در مورد اختلاس ها مثلا نظر خاصی ندارن؟ چرا؟ خدا مشخصه دیگه، با بیورزگی امام زمان مخالفه، با نادونی مخالفه، با ظلم مخالفه، اینا مشخصه. کلیت این مسیر، کلیت این نظام، کلیت این حرکت رو امام زمان تایید میکنن یا نمیکنن، این بحث مهمیه. به جزئیاتش کار نداریم، به اینکه حالا یه کسی داره جایی اشتباهی میکنه، کوتاهی داره، این اصل این حرکت، اصل این نظام. قرآن نظرش چیه نسبت به این انقلاب؟ این اگه فهمیده بشه میشه فهمید که نظر امام زمان هم چیه. یه چند دقیقه در این زمینه میخوام نکاتی رو عرض بکنم خدمت. یکی از سوره هایی که خیلی مهمه، از دوستان تقاضا میکنم روی این سوره تدبر کنید، مطالعه کنید. یکم باید همدیگر رو تشویق کنیم به اینکه سوره ها رو مطالعه کنیم، قرائت نکنیم. بله ثواب داره ولی مطالعهش چیز دیگه است. سوره ای که پیغمبر اکرم فرمود این سوره منو پیر کرده، کدوم سوره است؟ سوره هود. شیبتنی سورت هود. معارف عجیبی داره این سوره، کلیتش هم در مقام تعریف یه دستگاه حاکم، یه نظام حکومتی رو داره تو سوره معارکه هود تعریف میکنه. انبیا رو معرفی میکنه، چالش هایی که داشتن در عرصه حکمرانی، مواجهه مردم با اینها و اتفاقات که رقم خورد. یا یه کلیدی که خب معروفه میدونید و به امشب هم خیلی ربط داره توی این سوره که در ضمن کلام حضرت شعیبه این آیه است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت الله معناش امام زمان نیست، بقیت الله یعنی اون چیزی که باقیه به بقای الهی، پایدار از جانب خدا، از خدا پایداری گرفته، بقا گرفته، این میشه بقیت الله. مصادیقش میتونه چیزهای مختلفی باشه، یکی از مصادیقش امامه، هر امامی بقیت اللهه. تو زیارت جامعه میخونید دیگه، خطاب تمام معصومین ائمه، ما اینها رو بقیت الله میدونیم. بقیت الله و حزبه و عیبت و علمه، هر امامی بقیت الله. امام باقر سخنه میکنم فهموندن انا بقیت الله، هر امامی بقیت الله. امام رضا فهموندن انا بقیت الله. اولین جمله‌ای هم که امام زمان کنار کعبه می‌فرمایند این آیه رو می‌خونن و می‌فهمن که انا بقیت الله فی ارضه، و مردم هم سلامی که به امام زمان میدن با همین عنوانه، السلام علیک یا بقیت الله. امام زمان رو به عنوان بقیت الله میشناسن، ای کسی که خدا او رو باقی کرده، بقا داره. خب این خودش یه بحث مفصلی میخواد، وقتمون چون کمه باید تونتون مطالب رو عرض بکنم رد بشه. بقیت الله یعنی کسی که تو ساختار هستی پاشو یه جای محکمی گذاشته، اون جای محکمی که اگر پا تو روش بذاری بقا پیدا میکنی، محکم میشی، مستقر میشی. کجاست؟ چیه؟ بفرمایید. بقا مال چیه؟ حقه، درسته؟ مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خود حق به معنای ثابته، برقراره. جا الحق و زهق الباطل، که اینم باز مربوط به امام زمانه. ان الباطل کان زهوقا، باطل از بین رفتنیه، ناپایداره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اینم باز آیه دیگری. اونی که ثابته حقه، حقانیته، خداست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که پیش شما هست تموم میشه، فنا داره. اونی که پیش خداست میمونه، وجه خداست که میمونه، الهیه که میمونه، خداییه که میمونه، این میشه بقیت الله. اون نظامی که حقه، این بقیت الله، این مورد تایید خداست، این مورد تایید امام زمان. اون دستگاه حکومتی که حقه، اون مدل تربیتی که حقه، خداییه، الهیه، این میشه بقیت الله. خب شاخصش چیه؟ شاخصش اینه آقا، دوتا مبنا بیشتر نیست، یا حرف خدا و امر خدا، یا امر هوای نفس، میل، میل خودم، میل بقیه. هر آدمی که مبتنی بر امر خدا حرکت میکنه، پاشو گذاشته جای محکم، جای سفت، روی حق قرار گرفته، این میشه بقیت الله. هر کی که بر اساس تمایلات شخصی خودشو تمایلات بقیه کار میکنه، این محکوم به فنا. تو همین آیه هم حضرت شعیب همین رو به مردم میگه، میگه آقا حرف خدا رو گوش بدید، هم خودتون به بقا میرسید، هم این نظام اجتماعیتون به بقا میرسه، هم مسائل اقتصادیتون به عالم بقا متصل میشه. اگه مراعات حلال و حرام بکنید، به دستگاه بقیت الله وصل میشه نظام اقتصادیتون، اون وقت منافع پایدار داره براتون. تو سوره مبارکه هود یه آیه دیگه داریم، این باز خیلی مهمه، آیه 116 سوره مبارکه هود میفرماید که اصلا من امتهایی که نابود کردم، بعد از اینکه همه اینا رو اسم میاره، قوم هود و شعیب و لوط و صالح و همه اینا که اسم میاره، میفرماید یه ویژگی تو اینا بود که من اینا رو نابود کردم. هر امت دیگه، هر نظام سیاسی دیگه، هر حاکمیتی که این مدلی باشه محکوم به فنا. اینو داشته باشید، خیلی مهمه. بعد دیگه پایان باز داره دیگه، بعدش با خودتون بشین روش فکر کنید. بنده فقط طرح مسئله میکنم، تطبیق بدید ببینید به کجا صادق. آیه خیلی کلیدیه ها، کمتر به این آیه توجه میشه. میفرماید فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن، اگر توی این امتهای قبل از شما افرادی بودن که اولو بقیه بودن. یعنی چی اولو بقیه؟ اولو ترجمه فارسیش میشه اولو الالباب، اینا صاحبان، اونایی که ملازمن، چسبیدن، ارتباط دارن. با چی ارتباط دارن؟ بفرمایید. بقیه یعنی چی؟ اون بقای الهی. اگر تو امتهای قبل از شما، تو هر امتی افرادی بودن که اینا هم بقیت الله بودن، ارتباط با عالم بقا داشتن، پاشونو جای محکم و صفر میذاشتن، من اینا رو هم هلاک نمیکردم، اینا رو هم نگه میداشتم. تو دو تای بعدیش هم میگه که اصلا قاعده خدا اینه که امتی که ظلم نکرده و اهلها مصلحون، امتی که اهل ظلم نیست، اهل صلاح و اصلاحن، خدا اینا رو هلاک نمیکنه، به اینا ابدیت میده، اینا برقراره، اینا با هیچ تبری از بین نمیرن، با هیچ دشمنی و براندازی کنده نمیشن، سر جاشون هستن. بعد توضیح میده اولو بقیه یعنی چی، خیلی قشنگ. اولو بقیه کیان؟ ینهون عن الفساد فی الارض، کسایی هستن که در برابر فساد برخورد میکنن و فساد مقابله میکنن، فساد هم با همه ابعاد وسیعش، فساد اقتصادی، فساد امنیتی، فساد اجتماعی، فساد سیاسی، فساد تربیتی، فساد فرهنگی، اینا میشن بقیت الله، اینا خودشون بقیت الله هن. اینا اگه باشن من اون نظام رو مستقر میکنم، اینا حقه، اینا خلیفه من هن. الا قلیلا ممن انجینا منها، ولی نبودن متاسفانه تو امتهای قبلی، چون اولو بقیه نبودن همه رو شخم زدم، درو کردم، بردن. و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه و کانوا مجرمین. بعد میگه که اینا اولو بقیه نبودن، چی بودن؟ ظالم بودن. چرا؟ چون تابع ما اترفو بودن. ما اترفو یعنی چی؟ مترفین یعنی کیا؟ هوا و هوس و خوشگذرونی و کیف و حال. اینا چون این مدلی بودن، من اینا جمع کردم بردم. من یه طرح سوال میکنم، شما توی این امتهایی که الان میبینید، حاکمیتهایی که میبینید، فقط سوال ها، وقت کمه و اینا، این صحبت باید دو سه ساعت صحبت میکنیم بعد به این جمع نمیرسید. الان اصل این نظام، نظام جمهوری اسلامی، نظامیه که دنبال تأمین خواسته مترفینه یا تأمین خواسته مصلحینه؟ این سوال جدیه. بعضی ها میگن آقا ببین بن سلمان اصلاحات داره انجام میده، این خوبه. آره این خیلی خوبه، راست میگه. سوال اینه که این مدلی که حاکمیت سعودی بوده تا الان، قوانین سفت و سختی که داشته در مورد زن، در مورد خیلی چیزهای دیگه، تا به حال که انجام میداده، درست بوده یا غلط بوده که حالا داره اصلاح میکنه؟ اگه تا به حال درست بوده، چرا ورش داشت؟ اگه تا به حال غلط بوده، چرا خوشو اصلاحی میدونسته؟ چرا شما رو اصلاحی میدونسته؟ شاخصه این که تا به حال خوب بوده الان بد بوده چیه؟ اصلا حکومت طاغوت یعنی حکومت بن سلمان، اینو بهش میگن طاغوت. طاغوت با رسم شکل، باروم هم دو نمره. حالا به خاشقچی ایناش کار نداره. اصلا وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه، همینه. اون حکومتی که میخواد ارضا کنه شهوات رو، هوای نفس رو، خواست مترفین رو. این خواست مترفین خیلی مهمه. چالش جدی حکومت انبیا همین بخش بوده. انبیا اگه یکم سر کیسه رو شل میکردن با مترفین، با بالا شهریا، با باکلاسا، با جیگولا، مرفهین بیدرد، با اینا اگه ساخت و پاخت میکردن کارشون پیش میرفت. چالش جدی انبیا اینا بودن. من شما سوال میکنم، جمهوری اسلامی معمولا با اینا بوده یا روبروی اینا بوده؟ این یه شاخص جدیه برای تشخیص اولو بقیه بودن. تو همین قضای زن، زندگی، آزادی، واقعا نون جمهوری اسلامی تو کدومه؟ هر عاقلی میفهمه. سر کی سر شل کن. البته ظاهرا کم سر کسی شل شده، نمیدونم چجوری، چون خیابون که میری خیلی شل شده. ولی لااقل از حیث قانونی، از حیث دستوری، از حیث ساختاری، جمهوری اسلامی صفر وایساده، گفته آقا من کوتاه نمیام. حالا فساد هم همش حجاب و این مسائل نیست، ولی به هر حال اینی که یه جایی وایساده، یه طبقه پولداری هم، یه طبقه خوشگذرون و عیاشی هم روبروش وایسادن، این اتفاقا نشونه صدق این حاکمیته. این قضایای این سلبریتی ها که رقم خورد، اینو بنده جز نصرت های الهی میدونم. این خیلی اتفاق بزرگی. این طبقه عیاش، پولدار، اهل کیف و حال، اینا وقتی صداشون در میاد جفتک میندازن، لگد میزنن، این علامت اینه که داره نظام درست بود. این اولو بقیه است، این بقیت اللهیه. آقا امام زمان مگه امام زمان همه نیستن؟ امام زمان سلبریتی هم هستن، میان نور بغل میکنن، شاید جشنواره فجرم بیان مثلا با اینا عکس بگیرن. حالا اون خرزوخانی که تو ذهن توه اونو من نمیدونم، چیزی که تو بافتی. امام زمان اینه، اولو بقیه است، جا الحق، انضباطی داره، یه نقطه متمرکزه. اینم نور قرآنه، اینم امر خداست. اون فسادی که قرآن گفته، اساساً تبعیت از نور و تبع نور الذی انزل معه، این تبعیت از نور، این دنبال قرآن بودن، این دنبال حرف خدا بودن، اینی که به هیچکی اعتنا نکنی، برای کسی تره خورد نکنی جز حکم خدا، جز آیه قرآن، اینو خدا وکیلی. اینو خودتون بشین فکر بکنید. ببینید الان تو حاکمیت های مختلف، اونا که ادعای اسلامی دارن، بن سلمان، اردوغان، اینور اونور، مالزی، اندونزی، کدومشه؟ تو این اختشاشات اخیر خیلی جالب بود، میگفتن آقا جمهوری اسلامی، نمیدونم این توییت ها رو میدیدید چک میکردید یا نه، میگفتن جمهوری اسلامی بنده به قرآنه. اینو دیده بودید این توییت و این مطلب رو؟ اونایی که دیدن دستشون بیارن بالا. یه تعدادی بودن این مطلب رو داشتن پمپاژ میکردن، میگفتن که کتاب اینا قرآنه، تا وقتی قرآن هست انقلاب اینا برقراره. اگه کسی دیده اینو بگه، تا وقتی قرآن هست انقلاب اینا برقراره. واسه همین یکی از مودهایی که اینا تو این اختشاشات داشتن آتش زدن قرآن بود، به عنوان نماد سمبولیک جمهوری اسلام. خیلی اتفاق مهمیه، خیلی اتفاق مهمیه. تو هیچ کنون از این حاکمیت ها وقتی با حکومت به ظاهر اسلامشون درگیر میشن، به عنوان شاخصه حکومت قرآنشون آتیش نمیزنه. برعکس، اگه مسلمون باشن و اعتقاد به قرآن داشته باشن، علاقه به قرآن داشته باشن، میکنن تو سر اینا که شما به قرآن عمل نکردی. اگه غیر مسلمون هم باشن مطالبات دیگه ای دارن، چالششون سر قرآن نیست. یکی از این آقایونی که تجربه نزدیک به مرگ داشت، اومده بود مصاحبه میکردیم، صحبت میکردیم، یه سری مطالب گفت، البته انتشار عمومی پیدا نکرد، یه سری مسائلی بود که مصلحت نبود به نحو عمومی منتشر بشه. مسائل خیلی جالبی رو گفت، خیلی وقت پیشم بود، خیلی هم حزب اللهی و اینا هم نبود. گفت آقا من سال 97 در مورد حجاب جز کسایی بودم که میخواستم بیام تو خیابون شعار بدم. یه جوانی بود از اشایر بود، خیلی هم جوان نبود، از اشایر خوزستان بود، تهران اومده بود، جلسه داشت توی تیر یا مرداد بود، بعد قبل این قضایای زن زندگی آزادی بود. فایل صوتیشو البته بنده دارم، 3 ساعت گفتگو کرد. گفتش که در تجربه نزدیک به مرگ قضیه محرم و نامحرم و حجاب من نشون داد. میگم من اونجا دیدم حاله ها، انرژی های مغناطیسی که آدم ها از هم به هم منتقل میکنن، اینا واگرایی و همگرایی داره. بعد میدیدم ارتباط محارم با هم دیگه رو و ارتباط غیر محرم با غیر محرم رو، نامحرم رو میدیدم، نامحرم با نامحرم وقتی مقابل میشن اینا انرژیاشون به هم دیگه قلاب میشه، تعلق باطنی به هم پیدا میکنن و این تعلق هم مدیریت ابلیس. حالا بحث خیلی قشنگی داشت با یه جزئیاتی در مورد این انرژی ها. بعد میگفتش که اونجا من نشون دادن که مثلا خود این سنگ ها وقتی کنار هم جمع میشن اینا هم آوا میشه انرژیاشون. میگو الان بعد این تجربه مثلا میرم لب رودخونه سنگ ور نمیدونم پرت کنم تو آب، برای اینکه میگم من برای چی باید این سنگ ور رفقاش جدا کنم؟ اینا با هم دیگه هم آوا شدن، انرژیاشون یکی شده. اینا رو دیده بود، خیلی جالب. یه چیزی دیده بود بعد خودش نفهمیده بود چیه. گفتش که من برام سوال بود که مثلا آقای خامنه ای چرا اینا رو جمعشون نمیکنه مثلا. حالا تعبیرش این بود، میگم من سوال بود که آقای خامنه ای چی کار داره میکنه توی مملکت. میگفت بهم نشون دادن. جالبه، اینو فقط میخوام بگم بشنوید، وقت نیست، وگرنه اینو 2-3 ساعت توضیح میدادم، لااقل به گوش شنیده به گوش بخوره. البته میدونم که اینا وقتی گفته میشه هزار تا واکنش توش هست، یعنی مثلا تو این فضای مجازی اینا که به لطف خدا اینا که میاد سیئاتی از ما پاک میشه وقتی دو کلمه از اینا میگیم. خلاصه از مادر و مادر بزرگ و همین تا حضرت حوا همه مادرانمون خلاصه مورد عنایت واقع میشه همگی. گفتش که منو بردن توی بیت رهبری، دیدم که یه میزه، یه صندلیه، صندلی حکومت. دیدم آقای خامنه‌ای رو زمین نشسته قرآن میخونه. این تجربیات نزدیک به مرگ خیلی از چیزها وقتی دیده میشه بعد تلقی شخص مهمه. ممکنه یه قضیه حقی رو دیده باشه، تلقی او یه چیز دیگه باشه. این دیگه به عهده خود شخص، دست خودش. برداشتش ممکنه غلط باشه. لذا خیلی از اینا نیاز داره که تعبیر بشه پیش کسی که حالا واردتره. نه پیش کسی مثل بنده که بلد نیست. اون که بلده تعبیر میکنه. به اون میگه چی دیدی، چی فهمیدی. این که دیدی واقعش چیه. ایشون میگه من دیدم ایشون رو زمین نشسته. گفتم خب پس فعلا مشغول قرآنم. میرم برمیگردم. میگه رفتم یه دوری زدم دوباره برگشتم. دیدم ایشون باز رو زمین نشسته قرآن میخونه. گفتم ازش پرسیدم برداشت چی بود از این قضیه؟ گفت نفهمیدم چیه، ولی حالا بر اساس همون پیشفرضی که تو ذهن خودش بود، البته آدم بسیار منصفی بوده، گفت نمیدونم، من فکر میکنم شاید معناش اینه که آقای خامنه‌ای مملکت رو ول کرده، حکومت و نارو کار نداره اصلا بگیره، بس خوش نشسته قرآن میخونه. گفتم اینی که گفتی بر من اصل قضیه، نه تحلیلت. اینی که گفتی بر من خیلی عجیب بود. برای اینکه برداشتی که از این میشه اینه که این نماد قدرت و حاکمیت در ریاست، این صندلی فرعونی، ایشون بهش اعتنا نکرده، به قرآن چسبیده. حالا من به اون تجربه ایشون و تعبیر تجربه کار ندارم. واقع قضیه اینه. شما امام خمینی رحمت الله علیه رو نگاه کنید و خود شخص رهبر معظم انقلاب، اونس قرآنی اینها، فهم قرآنی اینا. شما این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو وقتی میخونید انگوش به دهن میمونید از قدرت فکری و استنباطی و نظام منسجم قرآنی یک نفر تو سن تقریبا 35 سالگی. 50 خورده ای سال از این قضیه، از اینکه 50 سال گذشته و یک ذره حرفایشون با اونجا هیچ فرقی نکرد، همون مرام، همون مشیه. این خیلی چیز عجیبیه. در مورد حضرت امام که خیلی بیشتر و مفصلتر میتونم اینو هم عرض بکنم هم تطبیق بدم برات. این تبعیت از نوره، این تو هر قضیه نظر خدا رو خواستنه، اینی که قرآن چی میگه. اینو دقیقا اگه خود ما هم برای اون مبهم باشه نتونیم هم باور کنیم، حرف دشمن اینجا خیلی جالبه برای ما. اون قشنگ به این مسئله سهه میذاره. تو این قضای اخیر در مورد مدارس، ببینید اینا رو باید دقیق رصد کرد، باید دقیق فهمید قضیه رو. یکی از حرفایی که اینا دارن الان چه جریانی دنبال تعطیلی مدارسه؟ این خیلی واضحه. میگن شما حزب الله دنبال تعطیل کردن مدارس. خب با رسم شکل دو نفر رو نشون بده از بالا تا پایین این مملکت، دو تا انقلابی، دو تا حزب الله، نشون بده که دنبال این که مدارس تعطیل بشه، بچه‌ها مدرسه نرن، دخترها مدرسه نرن. برعکسش این عدد ضد انقلاب و برانداز داریم که داره میگه آقا بچه‌ها مدرسه نرن. یکی از اینا یه حرفی از دهنش پرید، خیلی برام جالب بود. گفت آقا بچه‌هاتون مدرسه نفرستید. بعد چی گفت؟ گفتش که اصلا اینا مگه مدرسه میرن، مگه به اینا چی یاد میدن؟ خیلی جالبه. به اون خطی که تو سند بیستی دنبال این بود، از این ریشه، این ارتباط با این معارف، این ارتباط با این قرآن، با این معارف اسلام، با همه ضعفایی که داره تو نظام آموزشی ما، اینو میخواست منقطع کنه، موفق نشد. اون بزرگوار گفته بود که من از هر چی بگذرم از سند 20 نمیگذرم، انگار ماموریت اصلیشون توی 8 سال همین بود، که موفق نشد بنده خود. یا حد دلار تونست کارشو بکنه.
ناکام شد. بعدش شد قضیه کرونا و تعطیل کردن مدارس. از اون قضیه قبل کرونا و آهنگ و بزن برقص و جریانایی که تو مدارس بود یادتون میاد یا نمیاد؟ اردیبهشت 98، روز معلم و آهنگ معروف و جریانایی که تو مدارس شد که الان هم دوباره همون جریان به نحوه دیگه داره کار میکنه. این استحاله علمی و آموزشی مدرسه، عوض کردن این قالب. مدرسه هم اگه میرن این محتوا و این فضای معارفی حاکم نباشه، یه فضای مبتذلی حاکم باشه. دنبال اینن مدارس رو تعطیل کنن، الان هم دنبال اینن که مدارس رو تعطیل کنن. این جریان واضحه. اصل نقطه هم تو همینه، میگه آقا تا وقتی که این مدرسه با این مبانی با این آموزش ها هست، جمهوری اسلامی ادامه داره. این اون نقطه، یکی از نقاط اولوبقیه جمهوری اسلامی اینجاست، یعنی همون عن الفساد فی الارض مدیریت کردن. خیلی نکته است. بله ما تو هر 100 تا نقطه نمیتونیم بگیم ادعا کنیم ما با فساد مقابله کردیم موفق بودیم، ولی واقعا تو حوزه آموزشی ما، مدارس ما یکی از نقطه های درخشان انقلابه. اینا رو بهش با توجه کنیم دیگه. هزار تا عیب هم داره جمهوری اسلامی، هزار تا عیب داره، هزار تا گیر داره، ولی از حیث آموزشی، از حیث تربیتی، از حیث محتوای تولیدی، کار ندارم به مدل تربیتی معلمای ما، سیستم آموزشی، اونو کار ندارم. محتوا، مرحوم تولالوزم و بهجت میفرمود که این مرد بزرگ میفرمود زمان طاغوت کسی محضر امام زمان مشرف شده بود. این حرف از آقای بهجت ها، روی سایت خود آقای تولالوزم و بهجت این حرف هست، تو کتاب در محضر بهجت هم هست. ایشون فرموده بود که آیت الله بهجت فرموده بود امام زمان به کسی در تشرفی فرموده بودن که همین مدارس پهلوی، دقت بکن جمله رو خیلی مهمه، همین مدارس پهلوی برای بیدین کردن و فساد تو جامعه بس. این جمله از این جمله رو آیت بهجت از امام زمان نقل کرده. کاباره های پهلوی رو نگفته بودا، سینما رو نگفته بودا، فرموده همین مدارسش بس برای پمپاژ فساد به جامعه. الان جالبه، هم پهلوی رو علم کردن هم مدرسه رو علم کردن. دقیقا اون نقاطی که جمهوری اسلامی اولوبقیه شده و داره تو مسیر اولوبقیه حرکت میکنه، دقیقا همونا رو میخوان بزنه. اینا که جالبش اینه، اینجا تبعیت از نور شده. اون عرضی که بنده دارم دو کلمه تموم کنم، اگه قراره به اون نقطه برسیم که نور امام زمان که نور قرآنه هستی رو بگیره، اشرقت الارض به نور ربها، یه حرکتی میخواد قبلش، یه تبعیت از نوری میخواد. این تبعیت از نور، تبعیت از نور قرآن. مرحوم آیت الله حائری شیرازی میفرمود که ما در دوره بین الطلوعین ظهور امام زمان هستیم. دو کلمه اینو عرض کنم عرض من تمام. دوره بین الطلوعین ظهور امام زمان هستیم. این نور ولایت، نور قرآن، نور حقیقت طلوع کرد، ولی طلوعش شما دیدید وقتی که اذان صبح میشه، اذان صبح فجر دیگه، بهش میگن فجر، ولی هنوز تاریکه. شما به شما میگن آقا اذان صبح شد، صبح شد، میگه آقا کجا صبح شد، من چی نگاه میکنم تاریکه. نه، تو یه لایه باطنیتر و عمیقی یه حرکتی شروع شد، شب تمام شد، پشت کرد زمین به شب، هنوز اون نور همه جا رو نگرفت. اون دوره بین الطلوعینه. انقلاب ما دوره بود که مردم به ظلمت پشت کردن، به ما اطرفو فیه پشت کرد، به خواست عیاشا و قلدرا پشت کردن. این نقطه فتح ماست، این نقطه فجر ماست، این نقطه صبح ماست. ما تو بین الطلوعینیم. این مسیر اگه ادامه پیدا کنه انشالله، اون یکی منجر میشه به ظهور امام زمان و نورافشانی به کل هستی. انشالله که خدا ما رو اولوبقیه کنه و متصل کنه به بقیت الله الاعظم و با نور قرآن ما رو متصل کنه به نور امام زمان و انشالله نورانی بشیم و دنیا رو نورانی کنیم و توی این مسیر نورانی که تا به حال خدای متعال این امت رو، این مردم رو موفق کرده، انشالله بتونیم استمرار داشته باشیم و حرکت بکنیم. خدا را در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. خدایا به فضل و کرمت به حق این شب با عظمت موانع ظهورش برطرف بفرما. خدایا همه ما رو در این شب بزرگ عیدیمون رو ملاقات و بیعت به همین زودی و حضوری محضر امام زمان نصیب بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.